ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت قطر به شروط 13 گانه 4 کشور عربی پاسخ منفی داد. 37 مظنون مرتبط با داعش در ترکیه بازداشت شدند. و آیت الله خامنه ای پس از 2 هفته به حملات موشکی سپاه علیه داعش واکنش نشان داد. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. وزیران خارجه 4 کشور عربی که برای بررسی وضعیت بحران روابط خود با قطر در قاهره پایتخت مصر گرد هم آمدند، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک از پاسخ منفی قطر به شروط 13 گانه خود ابراز تأسف کردند و گفتند که این نشان از جدی نبودن قطر در زمینه حل بحران است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این بیانیه در پایان نشست عربستان، مصر، امارات و بحرین در قاهره توسط سامح شکری وزیر خارجه مصر قرائت شد. سامح شکری در یک نشست خبری گفت که پاسخ قطر در کلیت خود منفی بوده و دوحه بستری برای بازگشت از مسیر سیاست‌هایی که دنبال می‌کند ایجاد نکرده است. وزیر خارجه مصر همچنین پاسخ قطر را موضوعی توصیف کرده که نشان دهنده عدم درک وخامت اوضاع از سوی قطر است. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرده و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهامات را رد کرده است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه خبر دادند که پلیس این کشور 37 مظنون به عضویت در گروه داعش را در یک عملیات ضد تروریستی دستگیر کرده است. به گزارش رویترز، پلیس ترکیه در عملیاتی هماهنگ 25 نفر را در سراسر ترکیه سه‌شنبه شب دستگیر کرده است. در همین زمینه خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داده که این افراد مظنون به عضویت در گروه خلافت اسلامی هستند و به مدت 4 ماه تحت نظر بودند. خبرگزاری آناتولی هم گزارش داده که هدف از این عملیات خونسا کردن نقشه‌های حملات تروریستی و متلاشی کردن این گروه بوده است. در ایران، در حالی که بیش از 2 هفته از حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش می‌گذرد، خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند از دیدار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با فرماندهان نیروهای نظامی که موشک‌ها را شلیک کردند ساعاتی پس از آن حمله. این گزارش‌ها نخستین واکنش آقای خامنه‌ای به حملات موشکی سپاه را بازتاب می‌دهد که گویا تجلیل وی از اقدام سپاه پاسداران است. حملات سپاه به روز 28 خرداد باز می‌گردد که این نهاد اعلام کرد در پاسخ به حملات داعش به آرامگاه آیت الله خمینی و مجلس شورای اسلامی، یکی از مراکز فرماندهی و پشتیبانی گروه داعش در دیرالزور سوریه را هدف موشک‌های خود قرار داده است. شماره موشک‌های شلیک شده سپاه 6 فروند اعلام شده است. در حالی که رئیس جمهوری ایران به سدسازی‌های ترکیه اعتراض کرده و یک نماینده از تشکیل کمیته امنیتی در مجلس برای بررسی ساخت سد ایلیسیو ترکیه خبر داده، سفیر ترکیه در تهران اعلام کرد که این کشور از حق خود برای ساخت سد نمی‌گذرد. به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده تبریز در مجلس احمد علی رضا بیگی روز چهارشنبه خبر داد که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی موضوع ساخت سد ایلیسیو ترکیه یک کمیته امنیتی تشکیل داده است. وی جزئیات بیشتری درباره تشکیل این کمیته ارائه نداد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، امروز چهارشنبه سفر اروپایی خود را برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای موسوم به گروه 20 با دیدار از لهستان آغاز کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای شرکت در کنفرانس سران 20 کشور برتر جهان در عرصه اقتصادی با دیدار از ورشو پایتخت لهستان شروع شده، کشوری که به گفته رسانه‌های آمریکایی از آقای ترامپ استقبال گرمی به عمل می‌آورند و رهبران آن 45مین رئیس جمهوری آمریکا را متحد قدرتمند خود می‌نامند. پولیتیکو روزنامه آنلاین واشنگتن گزارش داد که دیدار آقای ترامپ تقویت لهستان در عرصه تأمین انرژی و امنیت این کشور را در پی خواهد داشت. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، هم در گزارشی گفته است که رئیس جمهوری آمریکا رهبران اروپای شرقی را که نگران وابستگی کشورهای خود به گاز صادراتی روسیه هستند، تشویق خواهد کرد تا انرژی مورد نیاز خود را از آمریکا تأمین کنند. ولی آنچه در اولویت برنامه سفر آقای ترامپ قرار دارد، مسائلی مانند افزایش تهدیدهای کره شمالی، و مناسبات تنش‌آلود با روسیه است. این مسائل البته موجب نگرانی رهبران اروپا و از آن جمله صدر اعظم آلمان هم بوده است. در برلین انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه پس از دیدار با رئیس جمهوری چین اظهار داشت که سرآغاز گفتگوهایش با شی ژین پینگ کره شمالی و نیز نقش سازمان ملل در ارتباط با بحران موجود بوده است. موضوع مهم دیگر روابط با روسیه است که همچنان تحت شعاع سیاست‌های مسکو در اروپا به ویژه در اوکراین بوده که پس از اشغال و ضمیمه کردن غیرقانونی شبه جزیره کریمه به روسیه و ادامه پشتیبانی از جدایی طلبان در شرق اوکراین جنگ سرد تازه ای را دامن زده است. قرار است رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای نخستین بار با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین در حاشیه کنفرانس سران گروه 20 در هامبورگ ملاقات کند. روز چهارشنبه دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه با اشاره به ملاقات پوتین با رئیس جمهوری آمریکا و محدودیت زمانی آن گفت که در این دیدار برای توضیح مواضع روسیه و درک دیدگاه‌های رئیس دولت این کشور فرصت کافی وجود نخواهد داشت. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در این زمینه و سایر مسائل مهم مربوط به سفر آقای ترامپ میگوید
مسافرت پرزیدنت ترامپ به هامبورگ آلمان در چارچوب ملاقات کشورهای 20 گانه که بزرگترین کشور اقتصادی دنیا هستند دو بخش کاملا مجزا داره. یک بخش اهداف کشورهای 20 هست و یک بخش دیگه ملاقات خصوصی است که ایشون با ولادیمیر پوتین خواهد داشت. گویا یک زمان 1.5 ساعته بهش تخصیص داده میشه. در داخل کشورهای 20 گانه به نظر میاد که مسئله آب و هوا اصلی ترین مسئله خواهد بود و کنوانسیون پاریس. بعد از اون تجارت هست که در اینجا مسئله نفتا خیلی مهم خواهد بود. آمریکا با کانادا و مکزیک دست کم در اونجا اختلاف نظر شدید داره. کشورهای دیگری هم در اینجا قرار میگیرن، به خصوص وقتی که نگاه بکنیم که خانم آنگلا مرکل گفتی که میخواهد کشورهای 20 تمرکز بکنن روی اقتصاد و تجارت. اما گذشته از این، در چارچوب ملاقات با پوتین در آمریکا توقع و این انتظار وجود داره که رئیس جمهور با شدیدترین شیوه ممکن با ولادیمیر پوتین مقابله بکنه و از مداخلاتی که حالا دیگه ثابت شده که دست کم هکرهای روسی در خلال انتخابات داشتن از ایشون بازخواست بکنه. ولی قضیه فقط این نیست و مسائل دیگری هم وجود داره. به هر حال نظر خود رئیس جمهوری هستش که ضمن اینکه اینها باعثی پیگیری بشه، روسیه و پوتین یک قدرت مهمی هستن که در بسیاری از مسائل بین المللی از جمله مسائل خاورمیانه و تروریسم میتونن با آمریکا همراهی و همکاری داشته باشن. حالا باید دید که استراتژیست های کاخ سفید این دو قضیه رو از یک طرف حمله به روسیه است و از یک طرف دیگه یک نوع همکاری با روسیه به نظر میاد به چه نحوی فرموله کردن و این محور اصلی مذاکرات آقای ترامپ با پوتین خواهد بود. ضمن این که حالا نزدیکی چین به روسیه، قضیه کره شمالی و نقشی که چین میتونه اونجا داشته باشه، اینها همه بایستی در این سفر در موردش صحبت بشه و چین و روسیه هر دوتا در این نشست حضور دارن و احتمال زیاد هدف صحبت‌های آقای ترامپ خواهند بود.
در کنفرانس سران کشورهای عضو گروه 20 مسائل دیگری چون مبارزه با تروریسم و مبادلات بازرگانی هم مورد گفتگو قرار خواهند گرفت.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اروپا برای شرکت در کنفرانس سران کشورهای موسوم به گروه 20 در هامبورگ آلمان. اما روسیه، ایران و ترکیه روز چهارشنبه در پایان پنجمین دور گفتگوهای صلح سوریه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان در بیانیه مشترکی اعلام کردند یک گروه کاری برای نهایی کردن توافق نامه‌ای برای ایجاد محدوده‌های امن در سوریه تشکیل دادند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دیپلمات‌های روسیه، ایران، ترکیه و آمریکا در دومین و آخرین روز پنجمین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان در دیدار با نمایندگان دولت سوریه و برخی گروه‌های اپوزیسیون آن کشور نتوانستند بر سر جزئیات طرحی برای 4 محدوده امن در سوریه به توافق دست یابند. بنابر بیانیه مشترک روسیه، ایران و ترکیه، کشورهای ضامن آتش بس در سوریه، دور بعدی مذاکرات درباره سوریه در آستانه در هفته آخر ماه اوت برگزار خواهد شد. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، در دومین روز گفتگوها و جلسات بعضی از نمایندگان اپوزیسیون مسلح سوریه از جمله نمایندگان جبهه‌های شمالی و جنوبی حضور داشتند. مذاکره کننده اصلی روسیه الکساندر لاورنتیف روز چهارشنبه با نمایندگان اپوزیسیون مسلح سوریه دیدار کرد. لاورنتیف پیش از آن گفتگوها اظهار داشت می‌خواهد بشنود آنها درباره چگونگی رسیدن به یک توافق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه و چگونگی کاهش تنش‌ها چه فکر می‌کنند. وزیر خارجه قزاقستان غیرت عبدالرحمنوف گفت هیئت 9 نفره اپوزیسیون شامل رهبر اپوزیسیون مسلح محمد علوش نبود که در دورهای قبلی مذاکرات آستانه نمایندگان اپوزیسیون را هدایت می‌کرد. وقتی سوال شد چه کسی مسئول هیئت اپوزیسیون مسلح سوریه است، عبدالرحمنوف به خبرنگاران گفت این امور داخلی آنان است. لاورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه برای حل و فصل مناقشه سوریه، روز سه‌شنبه پس از یک سری جلسات در آستانه گفت که روسیه ظرف 2 تا 3 هفته پس از نهایی کردن توافقی با ترکیه و ایران شاید نیروهای نظامیش را برای اداره و کنترل مرزی محدوده‌های تنش‌زدایی در سوریه مستقر کند. این باید касаться как раз вопроса о статусе сил контроля за деэскалацией. طرح ایجاد محدوده‌های امن در سوریه با چه مشکلاتی روبروست؟ افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در لندن.
در 3 ماه گذشته روسیه و ایران که حامیان دولت بشار اسد هستند و همچنین ترکیه که از بعضی از مخالفان دولت بشار اسد حمایت کرده، به دنبال طرح ایجاد مناطق عاری از درگیری بودند و خب در این بخش مذاکرات هم روسیه امیدوار بود که در واقع این هیئت کاری بتونه به یک سرانجامی برسه، به یک اتفاق نظری برسه، اما به نظر میاد که در واقع این اتفاق نظر امروز وجود نداره و این هیئت کاری نیاز بیشتری برای رسیدگی به جزئیات این طرح داره و به نظر میاد که در واقع قرار هست تا هفته آخر ماه اوگست این هیئت روی جزئیات کار بکنه و دوباره این 3 بازیگر مهم کارزار داخلی سوریه با هم ملاقات داشته باشن. اما در 5 سال گذشته طرح‌های متفاوتی از طرف کشورهای مختلف داده شده بود برای ایجاد مناطق عاری از درگیری یا همون مناطق امن، اما همیشه به شکلی چالش‌هایی وجود داشت که جلوگیری می‌کرد از ایجاد این مناطق. البته این رو هم باید مد نظر داشته باشیم که پیچیدگی جنگ داخلی سوریه به شکلی کمتر از شرایط سال گذشته شده، چون سال گذشته وقتی این طرح مطرح شد بسیاری از کارشناسان نظرشون این بود که اولا این طرح غیر ممکن است به خاطر اینکه جنگ بسیار پیچیده است، ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره و بازیگران بسیار زیادی در این جنگ فعال هستند که ایجاد مناطق ویژه امن یا مناطق عاری از درگیری میتونه بسیار با چالش و مشکل بگیره. اما از اونجایی که به شکلی پیچیدگی جنگ کمتر شده یا اینجور به نظر میاد، روسیه و ترکیه و ایران امیدوار هستن که بتونن در هفته های آتی جزئیات این طرح رو به درسه عمل بیارن.
گفتگوهای آستانه با حمایت روسیه، ایران و ترکیه سوا از مذاکرات ژنو با حمایت سازمان ملل هستند. در گفتگوهای آستانه 5، فرستاده سوریه بشار الجعفری، معاون وزیر خارجه ایران حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ترکیه سدات اونال و دستیار موقت وزیر خارجه آمریکا استوارت جونز حضور داشتند. فرستاده ویژه دبیرکل ملل متحد استفان دمیستورا هم در نشست 2 روزه آستانه 5 شرکت داشت. اندکی پیش از آغاز تازه‌ترین دور گفتگوها در آستانه، ارتش آمریکا اعلام داشت نیروهای اپوزیسیون برخوردار از پشتیبانی آمریکا در سوریه در نبردشان برای آزادسازی رقه از گروه حکومت اسلامی داعش از دیوار دور شهر قدیمی رقه گذشتند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 23:14 به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری می رسیم. 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.